یه نکته فرمودین.
جناب آقای منصفی هستن، عضو انجمن وارد کنندگان لازم خانگی. بله.
عذرخواهی می‌کنم. جناب آقای شما الان در نظر بگیریم می‌فرمایین که یه سیاست بلند مدت ما ایجاد بکنیم که بیایم بحث تکنولوژی یه خط تولید به عنوان مثال سر کمپرسور ایجاد بکنیم که فرض کن اگر نیاز ما در طول سال برای واحدهای تولیدی انواع کمپرسور رو بخوایم تولید کنیم، به عنوان مثال مثلا 20 میلیون 10 میلیون نیاز کمپرسور داریم، حالا کمپرسور انواع مختلف، حالا یخچال با ظرفیت های مختلف، چه حالا یخچال های صنعتی چه یخچال های خانگی، بیایم این کمپرسور رو تولید بکنیم و مازاد اون رو بیایم صادر بکنیم. این فکر خوبیه، راه حل خوبیه، ولی به نظر شما از زمانی که میاد پی این کار گذاشته میشه که بیاد خط تولیدش وارد بشه، قالبا وارد بشه، دستگاه وارد بشه و زمانی که استارت بخوره چند سال طول میکشه و تکنولوژی جهانی تو بحث تولید کمپرسور چقدر از ما جلو میزنه؟ ما مشکلمون همین هستش. ما بسترسازی هایی که دولت باید ایجاد بکنه و مشوق هایی که باید اعم از دولت، اعم از مالیات، اعم از گمرک و تمام مبادی و سازمان‌های دولتی که بیان برای یه سرمایه گذار ایجاد بکنن که فردی بیاید و انگیزه براش ایجاد بشه که اقدام به راه اندازی کارخانه‌ای بکنه که بتونه مواد اولیه و دستگاهی که مربوط به تولید یک محصول هستش رو تولید بکنه، ولی از زمانی که این دستگاه استارتش میخوره و محصول نهایی رو میخواد وارد بازار بکنه، این محصول نهایی تازه نشده باشه قدیمی و از تکنولوژی روز عقب بیفته. من و مشکلمون همین هستش. متاسفانه بسترسازی یا سلیقه‌ای شده بوده و تا الان امکان نبوده و نخواهدم بود. چرا؟ چون زمانی که میخواد یه فرد سرمایه گذار وارد بازار برای سرمایه گذاری کارخونه بشه، اینقدر با موانع دولتی و موانع کاری مواجه میشه که اون انگیزه نسبت به سرمایه گذاری ازش گرفته میشه. یعنی یه مجوزش اینقدر زمان بر میشه که اصلا تمام هزینه‌ای که میخواد تو این کار بذاره عقب نشینی میکنه. ما مشکل ما همین هستش. تو بحث مواد اولیه ما یه سری کالا داریم که اصلا توی دنیا قضیهش اینجوری هستش، خودتون بهتر میدونین. یه سری از شرکت‌ها هستن یه سری از مواد اولیه رو تولید میکنن و به تمام تولید کننده های کشورهای دیگه تولید میشه. ما تو بحث صادرات هم یه مشکلی داریم. ببینین من یه مثال ساده بازاری بزنم. ما اگر کالامون رو صادر بکنیم به یک کشور، مثلا میگم کشور اروپایی، بعد افتخار بکنیم، یا کالامون رو صادر بکنیم به یک کشور جهان سوم، ما مشکلمون این هستش که تمام کالاهای ما میره. اگر بخوایم صادرات انجام، اگر بخوایم عددی و رقمی و ریز نگاه بکنیم، بحث کالاهایی که از ایران داره به یه سری از کشورها صادر میشه خیلی محدوده. مثلا کولرابی هستش، یه مقدار یخچالای کوچیک هستش، دیگه براتون بگم که لباسشوی دوقلو هستش. چرا ما بر لباسشوی دوقلومون صادر بشه مثلا کشور عراق یا کولرابیمون صادر؟ چون کشور عراق بحث تولیدش مقرون به صرفه نیستش که بیا کولرابی تولید کنه، میان از شرکت ایرانی دارن خرید میکنن. ولی آیا این کولرابی که یه شرکت تولید کننده داخلی در روش برنامه، با شرایط روز و با توجه به وضعیت اقلیم هوایی که مصرف آبش هم زیاد هستش، آیا به نظر شما در 5 سال آینده اصلا توجیه اقتصادی داره که فرد بیاد کولر آبی تولید کنه؟ ببینید این نکات هستش که ما سرمایه گذارامون انگیزه پیدا نمی کنن. ما الان سرمایه گذاری که میاد میره تکنولوژی روز دنیا رو وارد کشورمون میکنه و کارگرای متخصص ایرانی هم میفرسته کشورهای دیگه آموزش خط تولید رو ببینن که بیان کالای با کیفیت تولید بکنن. ما برند جهانی نداریم متاسفانه. حالا میایم قراردادی کار میکنیم و برند از کشورهای دیگه داریم میگیریم ولی تولید میکنیم. زمانی که یه تولید کننده داخلی میاد یه برند خارجی تو ایران تولید میکنه با تمام معیارها و کیفیت‌های روز دنیا آماده عرضه میکنه، هم قیمت تموم شدهش بالا میره که انگیزه پیدا نمیشه که یه تاجر خارجی بیاد از ایران خرید کنه، میره کشور حاشیه‌ای خرید میکنه.
جناب منصف ببینید، اگر بخوایم اینجوری عمیق به قضیه ورود کنیم که ببینید، خب ما اصلا ما این صنعت مشکلات زیرساختی اساسی بسیار زیادی داره. شما ببینید آماری که وزارت صنعت معدن و تجارت میده، ظرفیت اقتصادی تولید یخچال فریزر سالانه 700,000 دستگاه، یعنی یه واحد سنفی اگر بخواد براش مغروم به طرفه باشه و تو مقیاس اقتصادی یخچال تولید کنه، سال 70,000 یخچال باید تولید کنه.
بله.
خب همین الان من خواهش میکنم اون بهینیاب و شما ملاحظه بفرمایید، همین الان 472 تا واحد اومدن پروانه گرفتن برای تولید یخچال، یعنی الان ما 472 تا یخچال ساز داریم تو این مملکت. خب ببینید سیاست گذاری که من عرض میکنم، اول ما باید این صنعت رو رقابت پذیر بکنیم. رقابت پذیر کردنم من نمیخوام بگم کل رقابت باز شدن در صادرات واردات رقابت شکل میگیره، نه اصلا اینجوری، اون یه پارامتره، ده ها پارامتر دیگه داره. سیاست گذاری صنعتی ما برای واحد های تولید، برای رسوندن واحد های تولیدی به اکونومی کامرسیل، سیاست های مرشن و اکوزیشن ما کوالا، ما هیچ چیزی نداریم روی اینا. یعنی از کل پکیج رقابت پذیر شدن یک صنعت فقط در مورد اینکه در واردات باز بشه یا بسته باشه گیر کردیم روی همین یه نقطه. الان شما میدونید ما 472 تا یخچال ساز داریم.
آقای رایی میشه من یه سوال بکنم؟ ببینید الان شما فرمودید تو صحبتتون ما 472 تا واحد اومدن یا درخواست پروانه یخچال سازی کردن
یا پروانه دارن،
آره، یا دارن در حال اقدام به تولید هستن، درسته؟ خب حالا من میخوام این مثال بزنم، نه اینکه بحث با شما باشه، بحثیه که میخوایم یه مقدار چی میگن یه سری افرادی که دارن فکرای جزیره‌ای میکنن بیایم همسو بکنیم که واقعا مشکلاتمون توی بحث صنعت، بحث مصرف کننده، بحث بازار اینا چگونه هستش که ما نمیتونیم واقعا افتخار بکنیم یه جنسمون رو به کشورهای اروپایی صادر بکنیم. مشکلمون چیه که قیمت تموم شدهمون داره اینقدر بالا میره که هم تراز قیمت واردات داره میشه. خب یه کالای خارجی که داره حتی به صورت غیر قانونی وارد میشه، در صورتی که غیر قانونیه چندین مسئله بهش میخوره که قیمت تموم شدهش بالاتر میره. چرا؟ چون حملش مستقیم نیست، غیر مستقیم هستش، خب هزینه های متفرقه زیاد بهش میخوره.
جناب منصف ببینید الان شما رو قیمت میفرمایید، ببین کدوم کشور تو جهان هست که هزینه تمام شده پولش نزدیکی 40% بشه؟ کجای دنیا همچین چیزی هست؟
هیچ جای دنیا هم آخه نمیاد 470 تا تولید کننده یخچال بزنه که نتونه حتی یک کالایی با کیفیت بزنه که برد رو بحث صادرات. ما همینه میگیم
دقیقا من موافق اینم. الان سیاست ها باید بره به سمت مرچ، یعنی به نظام تشویقی این صنعت باید به شکلی باشه که نه به صورت قهری، اصلا اقتصاد عرصه دستور و فرمان و این چیزا بر نمیتابه. سیاست های تشویقی وزارت سمت برای این که اینا برن به سمت ادغام شدن.
بله.
خب ما هیچ سیاستی نداریم. ان چه سیاستی داریم؟ سیاست عملی ها، نه سیاست کاغذی پیپر. نه، چه سیاست عملی داریم که اینا ادغام بشن؟ خب وقتی ما 472 تا یخچال ساز داریم، خب مشخصه اولا که خب بحث صادرات شما میفرمایید، خب به خدا صادرات فقط کیفیت نیست جناب منصف عزیز. الان شما چه میدونم هر چیزی بخوای صادر کنی، اول بسم الله تو چجوری میخوای پولشو برگردونی؟ خب ما وقتی FATF رو نپذیرفتیم، وقتی پشت میزمون نشستیم میگیم FATF هیچ تأثیری نداره، خب بله برای من مثلا دولتی که پشت میزم نشستم هیچ تأثیری نداره، اما اون بنده خدایی که میخواد صادر کنه، اونی که میخواد بره محصولشو صادر کنه، اون گیر میافته. خب الان پول ما چیجو؟ الان من صادر کنم جنسمو، چه تضمینی هست که پول بخواد پول من برگرده؟
بسیار خوب.
حالا اگه آقای رایی روی خط از من برنگرده، تازه پرونده برای تو درست میشه که آقا ارزت برنگشته داخل بهت بری جریمه هم بدی.
سپاسگزارم. آقای رایی روی خط تلفنی برنامه باشین. به هر حال چون عزیزان وقتی صحبت میکنن یک بخشی از صحبت ها به تولید تنه میزنه که انشالله شما هم بتونید وارد بحث ما بشید. آقای نیاکو، ما در رابطه با تعیین ارزش گمرک صادرات لوازم خانگی صحبت کردیم، در رابطه با واردات مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی، به هر حال یه بخشش از داخل داره تامین میشه، تولید کنندگان صنایع فولاد اینها، ولی به هر حال یک بخشی از مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی هم داره وارد میشه. اینها به چه صورتی هست در گمرک؟ وارداتشون الان مشکلی وجود نداره برای وارداتشون؟
به دو نوعه، یعنی میتونن هم درخواست بدن ورود موقت کنن، بله، شرکت های تولیدی، در قبالش بر اساس درصد ساختی که میگیرن صادر کنن.
ورود موقت به چه صورتیه آقای نیاکان؟
عرضم به حضور شما شرکت های تولیدی فرزند یخچال سازه میخواد بله برقای استانلس استیلش رو یا برقای گالوانیزش رو واردات کنه، برای اینکه حقوق عوارض نده، برای اینکه سب سفارش نکنه، بتونه از اون تسهیلات استفاده کنه.
بله.
میتونه اینو به صورت به اصطلاح واردات از واردات موقت اظهار کنه به گمرک، مشخص به صورت عامیانه بگم که به اصطلاح شنوندگان متوجه بشن.
بله بله.
مشخص به ازای انقدر تون یا انقدر متر به اصطلاح برقی که وارد کرده.
آره بله بله. وجود داره. خب
باید این تعداد یخچال تولید بشه و صادر بشه.
در قبال و میزان کالری.
بله. بعد بر اساس اون یه زمان بندی داره، بر اساس اون میرن تصفیه میکنن و ورود موقتشون رو به اصطلاح در واقع مستلک میکنن.
درسته.
میگن این مقدار تونی که اومده، این تعداد یخچال باید تولید میشده و صادر میشده.
درسته.
این مقدار رو صادر میکنن، حالا اگر مقداری مونده بود میتونن به بازار داخلی هم تزریق کنن.
درسته. روش دیگه چیه غیر از
واردات قطعیه؟ مثل همه سب سفارش میکنن، کالا رو واردات میکنن، حقوق عوارضشو میدن، مالیاتشو میدن. بعد دیگه هر میزانی که خواستن تولید کردن میتونن صادر کنن مثل همه دیگه.
بسیار.
میتونن بازار داخلی هم استفاده
کنن. استفاده کنن اون کاری که انجام میدن تو مناطق
بله مناطق ویژه است. بله.
که این کارو میکنن تا که قیمت تموم شده محصول تو منطقه کمتر بشه بتونن انگیزه صادراتی
هم قیمتش کمتر میشه، هم در قبال الان توی دو سه سال که محدودیت داریم برای به اصطلاح سب سفارش خیلی کالاها، اینا میتونن از اون تسهیلات استفاده کنن دیگه، عملا سب سفارشی انجام نمیدن، حقوق عوارضی هم پرداخت نمی کنن براش، یعنی لازم نیست پولی بدن بعدن دوباره دریافت کنن.
در واقع اینا جز مواردی هست که گمرک داره حمایت میکنه از
بله بله
تولید کنندگان. بله. در بحث واردات مواد اولیه بله کالای واسطه.
بله.
بسیار خوب آقای اسلامیان، به هر حال شما در بخش فروش حضور دارین به طور مشخص. من خاطرم هست در خیلی قبلترها که در رابطه با همین موضوع لوازم خانگی برنامه‌های مختلفی رو ما خدمت عزیزان بودیم از حوزه‌های مختلف تولید و فروش و اینها، نکته ای رو که بله آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای قالیباف سلام.
سلام جناب پورشفی و همینطور سلام دارم خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان.
بله همیشه شما پرسشگر بودین، امروز دیگه پاسخگویی.
خواهش میکنم در خدمتتون
باشم. زنده باشید آقای قالیباف. امروز عزیزان در حوزه فروش، در حوزه واردات و همچنین در حوزه تولید و از گمرک هم در برنامه حضور دارن، مهمان هستن، صحبت کردیم. یک بخش مهم بخش قیمتگذاری لوازم خانگی هست که عزیزان به طور تفصیل درباره‌اش صحبت کردن که این قیمتگذاری حالا چالش‌هایی هم ایجاد کرده از جهت اینکه بحث قیمت تمام شده یه جاهایی باعث میشه که مصرف کنندگان و خریداران لوازم خانگی دوچار در واقع تردید در حق انتخاب میشن و گاهی وقتها میرن به سمت خرید کالاهایی که به صورت قاچاق داره وارد کشور میشه، چون ما واردات رسمی که نداریم در حوزه لوازم
بله.
خانگی
بله بله.
و در خصوص تولید هم به هر حال خودتون میدونید موارد مختلفی هست که تاثیرگذارن در قیمت تمام شده. اینها رو به چه صورت وزارت سمت داره مدیریت و راهبری میکنه؟ یه نکته ای رو هم من این رو هم در پرانتز بگم، آقای رایک هم الان خط تلفنی برنامه هستن، درباره صدور پروانه ساخت برای کالاهای مختلف لوازم خانگی، این که به طور مشخص اشاره کردم مثلا در حوزه تولید یخچال فریزر الان 472 تا پروانه ساخت صادر شده که داره تولید میشه. خب این اصلا خیلی توجیه اقتصادی هم نداره و این پروانه هایی که صادر شده خیلی ها شاید اون آنگونی که باید به نتیجه نمیرسه. من تعداد سوال هام زیاد شد ولی خب شما نظم فکرتون بیشتره، اینها رو یه جا پاسخ بدید.
من اگه چیزی یادم رفت شما یادآوری بکنید.
بله بله.
حالا من از آخر شروع بکنم. بله حالا 470 تا پروانه بهره برداری صادر شده، چه بسا برای اجاق گاز بیشتر باشه، برای تلویزیون کمتر باشه، ولی خب در حوزه لوازم خانگی به طور متوسط ما 200 تا تولید کننده داریم و در مورد البته برخی از برندها شاید حالا 10-15 تا برند هستن که سهم خیلی زیادی شاید مثلا 80-90% بازار رو دارن. اما این که ما بیایم جلوی مجوز رو بگیریم به این ادعا که بازار اشباع شده، این در واقع مغایر بحث در واقع بازار رقابتیه. ما باید چه بسا مثلا یکی امروز بیاد مجوز بگیره ولی با یک فرایند مدیریتی بهتر، فناوری بهتر، محصول بهتر با قیمت پایین‌تر تولید بکنه. ما نمیتونیم جلوی این رو بگیریم. یعنی ورود و خروج صنایع از بازار باید آزاد باشه.
بله.
و این پس به این لحاظ هست. اما در مورد قیمت‌گذاری، لوازم خانگی به دو دسته تقسیم میشن. اونهایی که مشمول قیمت‌گذاری پیشینی هستند اصطلاحاً، که شامل یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و تلویزیون میشن، که اینها در واقع قیمت بهشون داده میشه، قیمت رو اینها نمیتونه، چون اینها پرمصرف هستند و طیف وسیع از جامعه باشون درگیر هست.
درست.
قیمت ها داده میشه و طبق ضوابط قیمت گذاری ستا تنظیم بازار باید به فروش برسه. اما یک سری از لوازم خانگی ها هستن که اینها در واقع قیمت گذاری پسینی، یعنی اونها خودشون قیمت میدن، البته سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده هم بر اون فرایند قیمت گذاریشون نظارت میکنه. اساسا روش سازمان حمایت در قیمت گذاری معروف هست به کاست پلاس، یعنی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود، و این قاعده داره سالهاست اجرا میشه، الان هم داره اجرا میشه. حالا نکته اگر هست من باز
بله این رو یه نکته‌ای که خیلی مهمه عزیزان، هم آقای منصفی هم آقای اسلامیان هم بهش اشاره کردن، این که قیمت تعیین قیمتی که روی لوازم خانگی انجام میشه، این باعث چالشی شده برای مصرف کننده. کالاهای قاچاقی که میاد و در بازار عرضه میشه، این قیمت‌ها به یکدیگر تنه میزنن و مصرف کننده ما دچار،
یعنی بیشتر از قیمت قاچاق
نه این در خیلی جاها در واقع یکسان هست. اگه آقای اسلامیان میتونن الان وارد بحث بشن، این رو از زبان خود ایشون بشنویم. آقای اسلامیان در خصوص این موضوع
من عرض سلام دارم خدمت جناب قالیباف، خدمت عرض کنم که زنده باشید. بله در برخی از موارد مشابه هست. الان در بخش ما لباسشویی ها، لباسشویی که به صورت غیر قانونی در سطح بازار وجود داره، با لباسشویی که تولید ایران هست یه قیمته، یا در بخش ساید بای ساید ها همینطور ما قیمتمون خیلی قیمت مثلا تولید ایرانمون با کالایی که غیر قانونی هست در سطح بازار خیلی رقابتی هستش. حالا ما تمام عرضمون این بود چرا اون قسمتی که ما میتونیم کمک بکنیم به تولید کننده ایرانی،
بله بله،
که بتونه مواد اولیه
با یه قیمت پایین تری به بازار عرضه بشه، یعنی این اختیار رو بدیم، حالا یا تسهیلاتی در نظر گرفته بشه تو بحث قیمت گذاری، که لوازم خانگی ایرانی با یه قیمت کمتری به نسبت کالای قاچاقی که داره وارد بازار میشه عرضه بشه، تا مصرف کنندگان بتونن حداقل از این بخش بهتر و بیشتر بهره مند بشن.
بله بله بله. ببینید ما در این حوزه‌ای که اشاره فرمودن جناب اسلامیان، یه شاخص داریم به نام شاخص تورم تولید کننده یا PPI که میاد هزینه یا تغییرات قیمت مواد اولیه تولید رو چکار میکنه، اندازه‌گیری.
بله.
ما در فصل تابستان برای لوازم خانگی 2.7% PPI ما بوده، یعنی تورم صنایعی که تولید کننده لوازم خانگی بودن در فصل تابستان در 3 ماه 2.7%. خب شما نگاه کنید که این 2.7% ما در تورم مصرف کننده فقط در هر ماه بالای 3-4%
بله بله.
به خصوص تو گروه خوراکی ها تورم داشتیم. بنابراین وزارت سمت تونسته کنترل بکنه با همون روش هایی که جناب اسلامیان هم اشاره کردن هزینه تولید و منتها یک بخش هایی در فضای کسب و کار هست که این در واقع بین بخشی است، یعنی در حوزه خاص وزارت سمت نیست، با به عنوان مثال الان که ما تغییرات نرخ ارز رو داریم، لاجرم هزینه اون بخش از لوازم خانگی که واردات میشه، مثلا کمپرسورها، خب اینم افزایش پیدا میکنه دیگه، و اینجا دیگه کاریش نمیشه کرد. یعنی وزارت صمد نمیتونه بگه که حالا این باید با قیمت کمتری وارد بشه.
بله.
این موارد حالا یا بخشی از ورق یا مواد پلیمری که در این صنعت استفاده میشه، اینا اساسا قیمت گذاریش در بورس کالاست و صنایع دیگری هم مثل خودروسازی ها از این استفاده میکنن، از همین ورق پولاد و ایروزالت. این متاسفانه حالا ما بله اینو باید بپذیریم که چون در اقتصاد ما تورم هست، قدرت رقابت تولید کننده داخل در واقع به مرور هی ضعیف‌تر میشه. اما نکته مهم و اون مزیتی که ما داریم این هستش که ما خدمات بعد از فروشی داریم، شبکه خدمات بعد از فروشی داریم که این میتونه متمایز بکنه محصول ایرانی رو از قاچاق.
بله به طور قطعی.
و دوم این که وقتی نرخ ارز بالا میره، قطعا نرخ قیمت لوازم خانگی قاچاق هم به همون نسبت بالا میره. اما در مورد لوازم خانگی داخل به همون نسبت بالا نمیره، فقط اون بخشی که از طریق واردات تامین میشه بالا میره، که اون هم چون از طریق ارز نیما هست و الان اختلاف نسبتا زیادی داره با نرخ حالا اصطلاحاً کف بازار و بازار آزاد، اینجا هم باز دیگه ما نمیتونیم بگیم که با قیمت قاچاق یکی شده، قطعا باید پایین تر بشه. بنابراین این مسائل رو باز باید در نظر گرفت.
سپاسگزارم آقای قالیباف. فقط من پرسش پایانی رو بپرسم، قرار نیست که واردات لوازم خانگی آزاد بشه؟
خیر، فعلا چیزی ما به این اسم حتی بررسیش رو هم نداریم، وارداتش فعلا ممنوع هست و تولیدات داخلمون اتفاقا داره صادرات هم. میدونید که ما مثلا، من خودم خدمت شما که در سیما بودم،
بله
مثلا سالهای 99 اینا یادمه که اعلام میکردم 50 میلیون دلار صادرات لوازم خانگی، الان 7 ماه 170 میلیون دلار صادرات داشته.
بسیار خوب.
یعنی شرایط خوبی داریم به لحاظ صادرات لوازم خانگی، حالا دیگه واردات بماند.
سپاسگزارم جناب آقای امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارید.
زنده باشید. جناب آقای رایی، زارن ارتباطتون با آقای رایی قطع شده.
هلو.
بله آقای رایی رو خط تلفنی برنامه هستین؟
بله.
بسیار خوب. صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدین؟
بله شنیدم. فقط یه نکته هست، ببینید این بحثی که میفهمن باید ورود و خروج به این صنعت آزاد باشه و ما نمیتونیم جلوی کسی رو بگیریم، آره منم عرض کردم خطابتون، سیاست گذاری نباید به شکل قهری باشه، ولی چه پیوستی ما برای این سیاست آزادی ورود و خروج به این صنعت، چه پیوست سیاستی داریم که سوء استفاده نشه؟ چون الان میدونید چه اتفاقی میافته.
بله بفرمایید.
در حالت تئوری میگیم خب واردات و ورود و خروج به صنعت آزاد پس منجر به رقابت میشه، اما عملا اتفاقی که میافته اینه که خب خیلی از این 472 تا یخچال ساز واقعا تولید نمیکنن، منتها میان تو سایت بهینیاب یا آمار تولید اعلام میکنن و خب متناسب با اون آمار تولیدشون یه درصدی مواد اولیه ارزان قیمت میگیرن.
درسته. بله.
مواد اولیه مثل فولاد، مثل ای پی اف، از مواردی که دست دولت میگیرن. بعد کسی که واقعا داره تولید میکنه مواد اولیه به اندازه کافی بهش نمیرسه، باید بره از همونی که آمار فیک تو بهینیاب داره و مواد اولیه ارزان قیمت خریده، تولیدکننده واقعی بازار کف بازار از اون توی بازار آزاد 30-40% و حتی 50% بالاتر از اون قیمت مواد اولیه‌شو تامین.
واقعا چیکار باید کرد آقای رایی؟
خب اینا مواردیه که واقعا کف.
آقای قالیباف گفتن که ما که نمیتونیم جلوی صدور پروانه ساخت رو بگیریم.
جلوی صدور پروانه ساخت اصلا قرار نیست بگیرم، ما نمیدونم اصلا بگیرم، ولی برای سایت بهینیاب، برای بهینیاب چه کاری انجام داده؟ آیا سامان جامعه تجارت چه زودتر حالا عملیاتی نمیخواین جلوی موضوع گرفته بشه؟ الان تولید کننده واقعی مواد اولیه‌اش رو باید به 40% گرون‌تر کف بازار بخره.
بله.
از اون ور میان میگن که خب مواد اولیه رو که دولتی با نرخ دولتی بدادیم، یه دفعه صنعت لوازم خانگی رو میبرن از دیگه قیمت گذاری دستوری. ببینید ماهیت صنعت لوازم خانگی شاید از برخی از صنایع دیگه که لفظ انحصار براشون استفاده میشه کاملا متفاوته. خب وقتی ما تو خیابون داریم میریم، تو تلویزیون میبینیم این همه تبلیغات مال لوازم خانگی های مختلف، و اگر رقابت نیست پس این همه تبلیغ برای کی داره انجام میشه؟
حالا این رو آقای منصفی جواب بدن دیگه دربارش دیگه. بله، این تبلیغاتی که میشه علی کجاست؟ اجازه بفرمایید آقای علاوردی دهخانی روی خط تلفنی برنامه هستن، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دهخانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. البته من از گذشته بحثتون چیزی نمیدونم. حالا
من الان خدمتتون میگم آقای دهخانی، ما درباره نحوه قیمت‌گذاری لوازم خانگی داریم صحبت می‌کنیم. به هر حال موضوع اصلی برنامه اینه، درباره تولید در رابطه با صادرات و همچنین موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم صحبت کردیم که این ممنوعیت به اظهار خیلی از عزیزان خودش یک زمینه‌ای شده برای ورود کالاهای قاچاق در حوزه لوازم خانگی، به دلیل اینکه خیلی از شهروندان ما به هر حال راغب هستن و دوست دارن که لوازم خانگی رو خرید بکنن، هم توانش رو دارن و همین که به هر حال اون علاقمندی که وجود داره. من می‌خواستم این پرسش رو به طور مشخص از شما بپرسم. البته ما از آقای قالیباف سخنگوی وزارت صمت هم پرسیدیم در رابطه با اینکه آیا قرار نیست واردات لوازم خانگی تسهیل بشه یا به هر حال مجوزی برای صادر بشه، گفتن تا الان هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و ممنوعیت همچنان برقرار هست. به هر حال همه میدانیم که این ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حالا میتونیم حتی این رو هم یه مقدار محدودترش بکنیم، در باره بعضی از انواع لوازم خانگی این ممنوعیت اگر برداشته بشه هم میتونه به تنوع کالا در بازار کمک بکنه، هم به تنوع قیمت، بحث افزایش رقابت و هم این که تأمین نیاز مصرف کنندگان در داخل کشور انجام بشه. شما که در کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی حضور دارید، در این خصوص آیا قرار نیست کاری رو انجام بدید؟ روش صحبتی شده؟ جلساتی در این باره انجام شده یا اینکه خیر؟
خب ببینید، دو تا اصل اینجا بایستی مد نظر قرار بگیره در همه سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها. یکی اینه که حمایت از تولید داخل، دومی حمایت از مصرف کنندگان و تأمین منافع عموم مردم. وسایل خانگی یه جوری که همه اکثر جامعه باش درگیر هست. و یه موضوع مهم دیگه هم اینه که ما تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی رو براشون بازار انحصاری نباید درست بکنیم، یه کاری بکنیم که اینها هم خودشون محصولاتشون رقابتی باشه و تولیداتشون هم همینطور.
بله.
در قیمت گذاری ما این فاکتورها رو بایستی حتما در نظر بگیریم. قیمت گذاری های ما باید طوری باشه که اولا تولید داخل رو به زمین نزنه، براشون صرفه داشته باشه، ثانیا بتونن رقابت بکنن، ثالثا منافع مردم رو هم بایستی در نظر بگیریم، توان خرید مردم، و اینکه محصولات تولید شده هم از محصولات روز دنیا نباید فاصله بگیره. ما برخی عرصه ها مثل خودرو تجربه تلخی داریم از اینکه ما مانع واردات شدیم و بازار رو بستیم برای کالاهای داخلی، الان تبدیل به یک موزل شده. پس لذا ما میتونیم واردات کالاهای در واقع لوازم خانگی رو با وضع عوارض و سود بازرگانی میتونیم کنترل بکنیم، ولی این کنترل نباید طوری باشه که برای تولید کنندگان داخلی ما آسیب بزنه. در این حالی که حواسمون باید باشه تولید داخل رو حتما کمک بکنیم که شکل بگیره و پربه‌تر بشه و رقابتی تر بشه،
بله،
برایشون خدای ناکرده رانت ایجاد نکنیم و یک انحصار ایجاد نکنیم که فردا باز از اون وره در واقع با هم بیفتیم.
آقای دهخانی، درباره بحث واردات آیا صحبتی شده که برداشته بشه ممنوعیت یا اینکه خیر؟
ببینید در واردات کلن اون محصولاتی که در داخل کشور امکان تولید وجود داره و یا تولید میشه وارداتش ممنوع هستش.
الان لوازم خانگی کلن ممنوعه دیگه.
همین دیگه، پس واردات داخلی دارید.